بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث دینشناسی بحث ما به اینجا رسید که ما به چه دلیلی باید دیندار باشیم، چه خلأی وجود دارد که دین میتواند اون خلأ رو پوشش بده، جبران بکنه. از دیدگاه‌های مختلف پاسخ وجود داره. حکما به این مسئله جواب دادن، متکلمین به این مسئله پاسخ دادن و عرفا هم جوابی رو برای این مسئله بیان کردن، لیکن ما در بین این سه گروه پاسخ حکما رو مطرح کردیم و گفتیم حکیمان ما بر این عقیده هستند که انتظام جامعه بشری نیاز به قانون داره، یک قانون شایسته جامع که بتواند تمام ابعاد بشر رو در تمام شؤون و تعاملاتش پاسخ بده. آنگاه رسیدیم به این که این قانون شایسته دارای سه ویژگی است. بعد مقنن و قانونگذار هم دو نوع بیشتر موجود نمیتوانند باشند، یا باید بشر باشد یا باید خالق بشر باشد. و وقت اون سه ویژگی در بشر، قانونی که بشر نصب میکند و وضع میکند، وجود نداره. یکی از اون ویژگی‌ها این بود که مثلا فرض کنید قانونگذار باید تمام ابعاد شخصیتی انسان و تعاملات اجتماعی انسان رو بشناسه، در حالی که اعتراف دانشمندان و اندیشمندان این است که انسان موجوده ناشناخته. یکیش این است که عرض به حضورتون که این برنامه باید به دور از منافع شخصی قانونگذار باشه و انسان ها نمیتونه یه همچه قانون رو بنویسن که به دور از منافع شخصی یا گروهی باشه. تنها کسی میتواند این کار رو بکند که نیازی به اون قانون نداشته باشد، و تنها کسی که این بی نیازی درش محرز است وجود نازنین حضرت حقه. بنابراین قانونگذار باید خدا باشه، غیر خدا نمیتواند باشه. اون قانونی هم که خدا میذاره همون مبنای دین. خب این پاسخی که حکما دادن مبتنی بر اجتماعی بودن بشر است. بشر چون موجود اجتماعیه، جمعی زندگی میکنه، نیاز به قانون داره. ممکن است کسی اشکال بکنه بگه ما مثلا در این فضا بحث بکنید که بشر یه موجودی است که بخواد به تنهایی زندگی بکنه. اگر بخواد به تنهایی زندگی بکنه هم آیا نیاز به قانون دین دارد یا ندارد؟ پس مبتدی بر انفرادی زندگی کردن بشره، این پاسخ دوم که بخواییم بدیم. خب پاسخ دوم چجوری بدیم؟ با یه مقدماتی. مقدمه اول در جای خودش بحث خواهیم کرد، اثبات خواهیم کرد توی سلسله مباحث خداشناسی. آیان و بانوان محترم مستحضر هستند که ما این بحثایی رو که از سال گذشته شروع کردیم، این بحثا بحثای چیه؟ مقدمه اعتقادات، درس مقدمه شناخت‌شناسی، انسان‌شناسی و دین شناسی در مد باشه. این مقدمه است برای ورود به خداشناسی. حالا ما توی اصل بحث خداشناسی اونجا خواهیم گفت، اثبات خواهیم کرد که یکی از اوصاف حضرت حق حکیمه، خدا حکیمه. این بحث حکیم بودن خدا توی سلسله بحث‌های عدل الهی مطرح میشه، اونجا مفصلا راجع به این موضوع ما صحبت می‌کنیم. او وقت انشاءالله، البته او وقت حکیم چهار معنا براش بگن، یه معناش مد نظر بنده است. به موجودی میگن حکیم که کار بدون نتیجه و بدون فایده انجام نمیده، بدون فایده کاری رو انجام میده، یعنی همواره هر فعلی که از او سر میزند دارای یک نتیجه است. بعد قرآن کریم هم معنای حکیم رو به همین اساس گرفته است. شما فکر کردید که ما شما را عبسا خلق کردیم، بیهوده خلق کردیم، آفرینش ما بر اساس بیهودگی بوده، شما اینجوری فکر میکنید؟ سوال میکنه. بعد جواب در دل خود آیه است دیگه، که من چون حکیمم کار عبس نمیکنم. یکی از چهار معنایی که برای حکیم وجود دارد این است که حکیم به اون موقعیت، این حکیمی که ما به کار میبریم با اون حکیمی که از ذرات میشناسیم که در طب سنتی مثلا به طرف میگن حکیم، یا مثلا فرض کنید در زمانهای گذشته به فیلسوفان میگفتن حکیم، این حکیم با اون حکیم زمین تا آسمون فرق میکنه. ما حکیم رو به کسی بینیم که کار بدون در واقع انگیزه و بدون فایده و نتیجه انجام میده، کارش هدف داره. خب آفرینش نتیجه صنع حضرت حقه، آفرینش نظام خلقت نتیجه صنع ساخت حضرت حقه، میدین الله او ساخته. خب این الله که این رو ساخته چون حکیمه هدفمند ساخته، چیزی توشه، تشریزه، آفرینش یه هدفی داره. بعد یکی از اجزاء آفرینش انسانه، یکی از اجزاء. خب برخلی یکی حالا شما که خیلی خیلی میگید که ما گل سرسبت و اصلا افسر نظام آفرینش هستیم، همه برای ما هستن، بله همه برای انسان هستن، اما بر کدوم انسان؟ خودش اول بحثه. انسان گل سرسبت خلقت هست، اما نه اوباما، بله پسر فاطمه زهرا حضرت مهدی، او گل سرسبت خلقته. خب یکی از اجزاء آفرینش انسانه، پس در خلقت انسان هم یه هدفی وجود داره. حالا هدف چیه؟ باز توی بحثای حکمت و یعنی حکیم بودن خدا اونجا بحث میکنیم، اثبات میکنیم انشاءالله که آه خداوند انسان را خلق کرده است که به کمال برسد. پس خدا حکیمه، حکیم وجودیست که اون چرا که انجام میدهد بیفایده نیست، دارای هدف، آفرینش اثر صنع و ساخت اوست، دارای یک هدف است. یکی از اجزای آفرینش انسانه، خلقت انسان هم دارای هدفه، و این هدف چی آقا؟ رسیدن به کمال. مقدمه اول. حالا شما حق دارید بپرسید که آقا چرا انسان باید به کمال برسد؟ اینو کجا جواب بدیم؟ همون تو بحثای حکمت جواب میدیم که اولا چرا آفرینش باید هدف داشته باشد، آنگاه چرا شما هدف را رسیدن به کمال میذارید، چرا این معنا وجود داره. اینا توی بحثای حکمت مطرح میشه، اینجا به عنوان اصل موضوع از بنده بپسید. مقدمه دوم، انسان برای رسیدن به کمال خلق شده، اما رسیدن به کمال در انسان به طور قهری نیست، به طور طبیعی هم نیست. موجودات در رسیدن به کمال به سه دسته دست میشه. انسانی که به کمال میرسه یعنی تمام استعدادها و تمام ظرفیتهای خودش رو از حالت بالقوه تبدیل به فعلیت می کند. ما به شکل انسان خلق شدیم، دارای ظرفیت هایی هستیم، دارای ویژگی ها و توانمندی هایی هستیم، درست؟ اما باید این ویژگی ها و این توانمندی ها را به فعلیت برسانیم، این صورت انسانی را به سیرت انسانی تبدیل کنیم، این انسان را به انسان کامل برسانیم، به کمال انسانی برسانیم. اگر استراتژی هر انسانی رسیدن به کمال انسانی و انسان کامل باشد، سبک زندگی بشر کلن تغییر پیدا میکنه، کلن تغییر پیدا میکنه. اگر ما سبک زندگیمون تغییر پیدا نکرده، ما دارای اون استراتژیه نیستیم. همه ما رسیدن به خوبی ها رو دوست داریم، اما حاضر نیستیم برای رسیدن به اون خوبی ها بهایی رو بپردازیم. اینا آسیب شناسی انسان هاست. حتی در چهره متدینی همچی خصوصیتی نیست، حاضر نیستن بهای به کمال رسیدن رو بدن. مدعیان صریحاً میگن ما میخواهیم جمع بین دنیا و آخرت بکنیم، خدا پدرشون رو بیاموزه، چون میدونن از زندگی چی میخوان. بله بخوام میگم درسته یا غلطه که غلطه، نمیخوام قضاوت بکنم، ولی حداقل اینه که میدونن از زندگی چی میخوان. اما طایفی هستن که از زندگی جمع بین دنیا و آخرت رو بخوان و نمیگن، بعد میخوان ادا اونایی در بیارن که آخرتی هستن، بعد تو رفتارهای زندگیشو همش دنیاییه. اینا موجوداتی هستن که با خودشون به پارادوکس میرسن، با خودشون به تضاد میرسن. اینا موجوداتی هستن که تا آخرین لحظه عمرشون آرامش ندارن. قرآن میخونن الا به ذکر الله تطمئن القلوب، ولی هرگز طمأنینه ندارن. چرا؟ چون اون چرا که میخواهن با اون چی که میکنن یکی نیست. نیست دیگه، وقتی نیست خراب میشه آقا، خراب میشه. کاش به خودمون صادق باشیم. بزرگترین دروغگوها کسانی هستن که به خودشون دروغ میگن، یعنی یه خودباوری های کاذب پیدا میکنن، آخ خراب میکنن. حالا بگذاریم، ما که بخوام دست اخلاق بگیم، موجودات برای رسیدن به کمال یعنی به فعلیت انسانی. ما چیزی هستیم ولی چیزی باید باشیم. به اون بایدهایی که خدا و پیغمبر گفته اگر رسیدید میشه کمال. به اون بایدها، این که چی هستید مهم نیست، این که چی باید باشید خیلی اهمیت داره. اینو بهش میگه کمال. رسیدن به کمال یعنی اونچه که خدا پیغمبر میخواد. کمال یه چیز شاخدار نیست، نه وزنتو زیاد میکنه، نه مثلا فرض کنید شکلتون و ماهیتتون تغییر میده، بلکه حقیقتتون رو تغییر میده. حقیقت، سیرت انسان، صورت تبدیل به سیرت میشه، او خیلی ارزشیه، گوهریست. خب انسان ها، موجودات در رسید، موجودات نه انسان ها، موجودات در رسیدن به کمال یعنی به فعلیت حقیقت خودشون به سه دسته تقسیم میشه. یه عده موجودات اونایی هستن که صاحب کمال خلق میشن. اصلا برای رسیدن به کمال هیچ تلاشی نمی کنن. اونها در طول زندگیشون حالت منتظره ندارن، اونها در طول زندگیشون یه حالت بالقوه ندارن که بخواهد تبدیل بشود به بالفعل. اونا همه حقیقت یه کاسه در خدمتشون ریخته میشه، توی ظرفیتشون دیده میشه یک کاسه. و این دسته از موجودات ملائکه هستند. جبرئیل ملک مقرب است، اما برای ملک مقرب شدن یک لحظه تلاش ویژه نکرده جبرئیل از ازلی که بوده است جبرئیل خلق شده با تمام کمالاتش و این کمالات نه کم می شود و نه اضافه، اونم به خاطر نحوه تکون و نحوه خلقتشونه. ملک هیچ منقصتی پیدا نمی کند چون دارای نفس نیست. اون چیزی که موجود رو به منقصت می کشاند نفس حیوانیست که در تعارض با عقل قرار بگیره. ملک عقل محضه، اصلا نفس نداره. آنگاه تو ذهن مبارک افراد نیاد که یک ملکی به نام فطرس بعد خلق شد، بعد این گناه کرد، بعد این چی کرد. اصلا این حرفا در جای خودش بحث میکنیم که این حرف بله بماند. بحث صورت ملک منقصت نداره، منقصت نداره، همواره با کمال خلق شده. یک لحظه هم برای استعداد به کمال حالت انتظاری نداشته. یه دسته موجودات است، اما دسته دیگر از موجودات، دسته دوم از موجودات حالت انتظاری دارن، باید به کمال لایقه خودشون برسن، باید به فعلیت برسن، لکن برای رسیدن به این فعلیت یک مسیر طبیعی و قهری رو طی میکنن. مسیر طبیعی و چی؟ قهری رو طی میکنه. مثل حیوانات، مثل گیاهان. شما بذر رو که میکاری این تبدیل به گندم میشه، اما برای رسیدن به اون گندم یک سیر طبیعی رو در واقع طی میکنن. هیچ دانه گندمی نشده از که بگه آقا ما دیگه فردا گندم نمیشیم. وقتی کاشتی و شرایط فراهم کردی او گندم میشه و جو هرگز نمیشه. اگرم میبینی که یه میوهی رو میکارن دوتا میشه، خودش بنده خدا اینجوری نیست، این توی بشر هستی که دخالت کردی، پیوند کردی، حالا یا هر کار دیگه کردی، او مثلا میشه دوتا موجود، هم از این داره هم از او داره، ولی نه اینه نه اونه. این رو شما دخالت کردی، درست؟ پس بعضی از موجودات هم صاحب کمال نیستن، برای رسیدن به اون کمالاتشون باید یه مسیر رو طی کنه، ولی این مسیر قهری و طبیعیه. این موجودات گیاهان هستند و حیوانات. سومین گروهی که باید در مسیر قرار بگیرد به کمال برسد و صاحب کمال نیست، از دوران بچگی باید زحمت بکشد تا به کمالات برسه، حالت انتظاره دارد، وجود انسانه. لکن نهو که انسان برای رسیدن به کمال اینجور نیست که مسیر قهری داشته باشد، مسیر اختیاری دارد، می تواند با اختیار خودش انتخاب کند مسیر سعادت را، بشود آش سعیدا و مات سعیدا، و می تواند با اختیار خودش توقف بکند و در هیچ مسیری طی نکنه، و می تواند با اختیار خودش در مسیر شقاوت قرار بگیرد و بشود اولئک اکل انعام بل هم ازل. ولی این انسان انتخاب میکند. حسین ابن علی شدن انتخابی است، معاویه ابن ابی سفیان شدن هم انتخابی است، ابو ذر شدن انتخابی است، ابو جهل شدن هم انتخابی است. او انتخاب کرد و گوش نکرد، او انتخاب کرد و گوش کرد، انتخابه. پس دومین چیزی که وجود دارد این است که انسان برای رسیدن به کمال باید یک مسیری درستی را بر مبنای اختیار خودش انتخاب بکند. دو مسئله مهم در نهاد انسان وجود دارد، اراده و انتخاب. اراده کند که انتخاب کند و اراده کند که انتخاب نکند. مسیر شقاوت را بر اساس اراده انتخاب نمی کند، مسیر سعادت را بر اساس اراده انتخاب می کند. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم، خب حالا که انسان باید در مسیر انتخاب داشته باشد تا به کمال برسد، قدرت تشخیص صحیح از سقیم رو باید داشته باشد. یعنی باید بفهمه این درست این غلط، تا بتونه راه درست رو انتخاب بکنه و راه غلط رو انتخاب نکنه. یعنی باید دارای معرفت بشه، باید دارای چی بشه؟ شناخت بشه. درست؟ بر اساس شناخت از مسیر صحیح، مسیر صحیح رو انتخاب بکنه. بر اساس شناخت از مسیر غلط، مسیر غلط رو از کنار بذاره. یا اگر شبهه دارد که درسته یا غلطه، حکم عقلش چی بگه؟ میگه قف عند شبهات، نزد امور مشتبه چی کار کن؟ توقف کن. توقف کن. پس شناخت میخواد. خب مقدمه بعدی، خداوند برای شناخت انسان ابزارهای متفاوتی گذاشته. ما توی بحث‌های شناخت‌شناسی راجع به این ابزارها صحبت کردیم. یکی از ابزارهای شناخت انسان حسه، یکی از ابزارهای شناخت انسان عقله، یکی از ابزارهای شناخت انسان علمه. سه تا. اما هر سه مبتلا به اشکال هستن. هر سه. اینو تو بحث‌های شناخت‌شناسی کاملا چیکار کردیم آقا؟ توضیح دادیم، ارجاعتون میدیم به ابزار شناخت برای انسان. عقل رو گفتیم، حس رو گفتیم، علم رو هم گفتیم. ولی اجمالا، اجمالا اینه آقا، حس دایره ادراکاتش محسوسات، ولی دایره موجودات فقط محسوسات نیستن، معقولات هم هستن. حس به معقولات راهی نداره. یک، دو، حس به محسوساتی راه دارد که در دایره اونها در واقع عضو قرار گرفته باشه. من با چشمم میبینم، ولی اون چیزی را میبینم که در شعاع دید من قرار گرفته. من اون دسته ای از محسوسات رو در واقع حس خواهم کرد که در شعاع ادراک اون عضو و اون حواس بنده قرار گرفته باشه. من با گوشم میشنوم، اما صداهای فوق و صداهای مادون رو بله نمیتونم بشنوم. چرا؟ چون در دایره شعاع ادراکی حس گوش و شنوای من نیست. من اون چیزی رو که پشت اون دیوار هست رو نمیبینم، اگرچه محسوسه. پس حس ابزار ادراکی هست، اما اولا به معقولات راه ندارد، ثانیا در دایره محسوسات هم چی آقا؟ محدوده. ما تو بحث‌های شناخت‌شناسی اثبات کردیم ما خارج از دایره محسوسات عوالم دیگری هم داریم، که قرآن کریم از این معنا تعبیر بکنه الذین یؤمنون بالغیب، یعنی عالمی وراء عالم محسوسات. اینا اونجا که گفتیم، شاید عزیزانی که مثلا با ما بودن در بحث‌های شناخت‌شناسی فکر می‌کردن که من مثلا بخوام وقت رو پر کنم، میدن نه، اونجا رو گوش کرده بودن، خب دیگه اینجا من نیاز نبود کرد. خب این محدودیت ادراکیه از بزرگتون که قوه حس هست. من به حس یه قوه دیگه داریم، یه قوه عقل. عقل که خیلی خوبه، آره خیلی خوبه، اما عقلم ناقصه. عقل کاملش اگر باشه ناقصه. اگر یه جایی یه کسی عقلی داشت که عقل کامل بود، باز ناقص. چرا؟ دلیلش اینه که باز در یک حوزه از حقایق راه راه عقل نیست، راه راه مشاهده است، مشاهده به قلب. درست شد؟ مشاهده به قواص راه راه عقل است. مضافاً اینکه عقل با تمام کمالش شما عقلای عالم رو میبینید که در مباحث فلسفه اجتماعی اختلاف دارن. تقریبا دو تا فیلسوف رو با هم پیدا نمی کنید که در یک مسئله یک نظریه داشته باشن. تکثر نظریات علمی در حوزه تعقلات و فلسفی حکایت می کنند که عقل هم یک سوی نگر نیست. مثلا در باب اقتصاد ما حرف بزنیم، بحث اقتصاد که یکی از بحث‌های در حوزه اجتماعی دیگه، حالا اقتصاد اقتصاد سرمایه داری باشه یا اقتصاد سوسیالیستی باشه، کدوم باشه؟ اینا دانشمندانی دارن، اونام دانشمندانی دارن، مسئله اقتصادش توافق وجود نداره. در حوزه روانشناسی که اصلا و ابدا، در حوزه جامعه شناسی که به هیچ وجه، در حوزه معقولات یعنی فلسفه به معنای اصلیش که اصلا حرف واحدی وجود نداره. حالا ما فرض کنیم که واحد هم وجود داره، عقل نارسه. چرا؟ مثلا عقل همگان حکم میکند که عدل چیز خوبیه. همه اگه آدم عاقل باشه میگه عدل چیز خوبیه. به اصطلاح فنی العدل حسنون، عدل چیز خوبیه، عدل حسنه، نیکوه، شایسته است. اما همین عقل در پیدا کردن مصادیق عدل عاجزه. همین عقل در پیدا کردن مصادیق عدل جایز عاجزه. دو تا امر هست، یکی ترکش مصلحت داره، یکی انجامش مصلحت داره. کدوم رو انجام بدیم؟ ترک کنیم یا در امور مصالح متزاحم عقل در تشخیص چیه؟ عاجزه. بنابراین عقلی که در ادراک عاجزه، عقلی که در ادراک عاجز است، نمیتواند منبع قابل اعتماد باشد برای شناخت مسیر درست از غلط. نمیتواند باشد. در حوزه اجتماعیش گفتیم، در حوزه روانشناسیش خودتون مثالاش رو دارید، در حوزه جامعه شناسیش هست. در همه حوزه ها این مشکل کم و بیش وجود داره. 35 یا 36 تعریف برای انسان وجود داره. کلی فلاسفه ارائه میدن دیگه. شما میدونید در فلاسفه دانشمندان غرب، فیلسوفان غربی، برخیشون هستن که تفاوت اصلی بین انسان و حیوان قائل نیستن. بنابراین عقل هم مورد اعتماد نمیتونه باشه. علم هم که خب به طریق اولا، چون علم در واقع رهاورد عقل است و حس است و تجربه. علم که چیز مجزایی نیستش که. عقل و تجربه و حس با همدیگه احکام علمی رو صادر میکنند. 2000 سال اون چی که حاکم بر جریانات علمی نظام علمی جامعه بشری در هیئت و نجوم بود، این بود که مرکز عالم چیه؟ زمینه. بعد یا آقای دانشمند دامن گفتش که نه، این بابا اشتباه کرده، الان میگیم مرکز عالم در کهکشان شیری چیه؟ بله؟ خورشیده. حالا هیچ استبعادی نداره که یا آقای 1000 سال بعد بیاد بگه نه اون بود و نه این، همه ستاره زهره هست، همه اون بنده خدا مرکز، به این دلیل به این دلیل به این دلیل. علوم ثابت نیستن، متغیرن. زمان تغییر علوم بستگی دارد به این که در چه شاخه از علوم باشد. علوم تجربی بین 7 و 8 و 9 و 10 کاملا اطلاعاتش میشه تغییر پیدا میکنه دیگه، مصادیقش هم خودتون میدونید. بنابراین اون منابعی که ما داریم به نام منبع عقل، به نام منبع حس و محصولش چیزی بشه علم، قابل اعتماد نیست. خب کار باقی میموند به اینه که ما مسیر خداوند برای ما یه مسیری رو ترسیم کرده باشد که اون مسیر تضمینی باشد و از طریق اون و طی اون مسیر انسان به کمال لایقه خودش برسه و اون مرکز و اون مسیر و اون منبع، منبع چیه؟ وحیه. و اون قانون و اون برنامه، برنامه چیه ها؟ دینه. پس دین یک برنامه شناخت است برای رسیدن به شناخت مسیر صحیح از مسیر غلط. چه قابل اعتماد است؟ ما نیاز به وحی داریم به خاطر که انسان باید به کمال برسه. چون کمال انسان طبیعی و قهری نیست، بلکه باید بر اساس شناخت باشد و عیسی اینکه منابع شناخت انسانی علم است و عقل است و حس است و این سه یا محدودن یا ناقصن یا اختلاف برانگیز هستن، بنابراین ما نیاز به یک منبع قابل اعتماد تضمینی داریم و اون منبع قابل اعتماد تضمینی همواره بحث وحی است. آوقت چرا ما به وحی اعتماد میکنیم؟ در چه پروسه ای ما به وحی اعتماد میکنیم؟ در بحثای نبوت میگیم که اون کسی که آورنده دین است دارای چه خصوصیاتی هست؟ اون دین که آورده شده است دارای چه مؤلفه هایی هست؟ اونو در اونجا انشالله بیان خواهیم کرد. ولی اجمالاً اگر انسان باشد و انسان و نخواهد در نظام اجتماعی زندگی بکند، اما چون باید به کمال برسد و راه رسیدن به کمال علاوه بر این که انتخاب و اختیار را می طلبد، یک برنامه و یک روش صحیح رو هم چکار بکنه؟ آقا می طلبه. منابع انسانی برای رسیدن به اون برنامه صحیح نارسه، یک ناقصه، دو یعنی یه جاهایی رو اصلا درک نمیکنه، این نارسه. بعد یه جاهایی هم که درک میکنه درست درک نمیکنه، این ناقصه. اون تضادهایی که در بین تفکرات دانشمندان، چه در رشته‌های فلسفی چه در رشته‌های علمی وجود داره، ناقص بودن در واقع منابع ابزاری انسان رو در رسیدن به شناخت چیکار میکنه؟ نشون میده. بنابراین ما باید یه برنامه خارج داشته باشیم. خب حالا اگه نداشته باشیم چی میشه؟ این با حکمت خدا در تعارضه که خدا خلق کرده که تو به کمال برسی ولی ابزار و معدات کمال رو برای شما فراهم نکرده. اون در بحث حکمت انشاءالله چه خواهد شد؟ اثبات خواهد شد که حکمت از صفات کمالی است و واجب الوجود اون حقیقتی است که تمام کمالات رو داره. به دلیل عقلی خدا باید حکیم باشد، به دلیل عقلی نمیتواند حکیم نباشد. و اگر خدا حکیم نباشه اصلا خدا خدا نیست. یعنی اگر شما خدا رو فرض کنید که دارای یک صفت کمالی متصور نباشد، اون دیگه واجب الوجود نخواهد بود، اون دیگه خدا نیست. چون واجب الوجود من جمیع جهات، یعنی از همه جهات موجود دارای کماله. لذا ما همواره به شما میگیم که خداوند دارای چند اسم است؟ شما میگید چی؟ بله؟ اونایی که با ما آمدن بالا، چون من این سؤال رو مکرر کردم، جوابش رو درست میدن، میگن خدا دارای بی نهایت اسم است. خب بگی جوشن کبیر 1000 تا گفته، خب میگیم 1000 تاش به ما رسیده و الا خدا دارای 1000 اسم نیست. خدا موجود بی نهایت، موجود بی نهایت معدود بر نمی داره، عدد بردار نیست. چون شما اگر یک بی نهایت رو عدد دارش کردید، در واقع از بی نهایت بودن چیکارش کردید؟ ساقطش کردید. 1000 اسم خدا به بنده و شما رسیده. لذا ما گاهی اوقات در ادعیه میگیم به اسماء مستعصرات، یعنی اونایی که به ما نرسیده. اینم دومین دلیل برای که انسان نیاز به چی داره؟ نیاز به دین داره، باید متدین باشه. چه انسان بخواد در واقع انفرادی زندگی بکنه، چه انسان بخواد به صورت دست جمعی زندگی بکنه. البته ادله دیگه هم وجود داره که بحث من البته میشه گفت ضرورت ایدئولوژی و جهان‌بینی، خیلی هم خوب بحث خوبیه که خب انسان با حیوانات چه فرقی داره؟ چه فرقی داره؟ فرق انسان با حیوان چیه؟ خب اونا میخورن ما میخوریم، اونا میزن ما میزنیم، اونا جفت انتخاب میکنن ما هم جفت انتخاب میکنیم، اونا میمیرن ما میمیریم، که اونا که همه هست که دیگه، همه که هستیم که دیگه، که اصلا در تعریف انسان گفتن حیوانون علی انسان و حیوانون، حالا یه چیز اضافه داره. خب این جنبه های حیوانی با اون جنبه های اون بیچاره ها که هیچ فرق نمی کنه که خدا رحمت کنه اساتید ما بفرمودن بگه دونه جناب سوسکم حیوان است، شما که حیوانی هیچ، سوسکم حیوانه و هست دیگه. اختلاف انسان با حیوان چیه؟ این بزرگترین سوالی است که هر کسی جواب بده سبک زندگیش متفاوت میشه. اختلاف انسان با حیوان در این است که انسان موجودی است که باید در چارچوب زندگیش برنامه داشته باشه. این برنامه همون ایدئولوژی و همون جهان‌بینی است. ضرورت تفاوت انسان با حیوان وجود یک ایدئولوژی و وجود یک جهانبینی رو چیکار بکنه؟ میطلبد. انسان بی جهانبینی، انسان بدون عرض با حضورتون که ایدئولوژی، یک موجود چیه؟ انسان که مکتبی نباشد نشایند که نامش دهند انسان. نام حیوان خودمونه، انسان باید مکتبی باشه. وقتی میگن مکتبی، مراد مکتب در واقع یک سیستم فکریه. هر سیستم فکری از دو مؤلفه ساخته میشه، یک مؤلفه ایدئولوژیه، یک مؤلفه چیه؟ جهانبینیه. ایدئولوژی رفتار، جهانبینی تفکره، نگرشه. انسانها باید یک نگرش داشته باشن، بر اساس نگرششون ایدئولوژی داشته باشن. و وقت این طرف که میگه آقا دلت پاک باشه نماز نمیخواد بخونی، این بنده خدا توی رنگ و لعاب رفته، نمیفهمه که اولائک کل انعام همینجاست. همین که تو میگی من ایدئولوژی نمیخوام، یعنی در واقع داری به اعلی صوته میگی من هیچ تفاوتی با حیوان ندارم، چون اونم ایدئولوژی نداره، اونم ایدئولوژی نداره. خب حالا من ایدئولوژی انتخاب میکنم، ایدئولوژی چرا مثلا فرض کنی پیامبر اسلام رو انتخاب بکنم، من ایدئولوژی مثلا فرض کنی پاولو کویلو رو انتخاب میکنم. اول ازش تشکر و قدردانی میکنیم، میگیم که خب تو بالاخره از حیوانات یه قدم بالاتری، یه قدم، اما انسان معلول هستی، یه ناقص هستی. چرا؟ چون مثلا ایدئولوژی که کویلو برای تو میاره با ایدئولوژی که پیغمبر خاتم میاره زمین تا آسمون تفاوت داره. اینجا باید امتیازهای آیین برگزیده را بدانی چیه، تعریفی که از دین کردین اینو باید بدانی چیه. خب آقای پائولو کویلو به اساسی ترین سوالهای انسان چه جوابی داره بده؟ اساسی ترین سوالهای انسان چیه؟ در اصول عقاید اشاره مطرح میکنیم انسان ها در چهار جهت سوال اساسی دارن. البته خیلی از انسان ها میان زندگی میکنن 60 سال 70 سال خوب هم داره دنیا میرن، ولی بنده خود اصلا نمیدونن که سوالی وجود داشته یا نداشته. سوال چیه؟ قبل انقلاب که ما مردیم که سوالی نبود. سوال چیه؟ خب خوش به حالش، هر کسی به یه چیز به یه سقفی راضیه. خودش خیلی خوبه، قناعت آه خیلی خوبه، منتها در امور مادی. قناعت در امور معنوی یعنی مرگ، یعنی عدم رشد. علم رشد. خب پس اگر انسان با حیوان اختلاف داره، اختلافش در چیه؟ اینکه انسان دارای یک نظام فکریه، اون نظام فکریش مکتبه، انسان مکتبی. خب انسان مکتبی، مکتب از دو مؤلف ساخته میشه، یک در واقع شاخصش ایدئولوژیه، یک شاخصش جامبینه. چه نگرشی به نظام هستی داری، بر اساس این نگرش چه رفتاری رو انجام میدی؟ همین این اقتضا میکنه که انسان باید دین داشته باشه. همین این، همین ایدئولوژی، همین جامبین یعنی دین. منتها این چرا نباید از ناحیه بشر باشه؟ به همون ادله‌ای که در گذشته گفتم، ما اگر یه مقدار توجه بکنید نتیجه هست. خب این تا اینجا. یکی دو تا سوال فرعی مطرح میشه، منم جواب بدم، شاید در اعماق وجود برخی از عزیزان سوال مطرح بشه، حالا برای که شهید نشه. چون به من میگن که یه فرصتی بذار که ما سوالاتمون رو بپرسیم. خدای اون فرصت رو من ندارم، و الا من در خدمتتون بودم. مشکلی که من اون فرصت رو ندارم، و الا این که در خدمتتون باشم حرفی نیست. یا مگر شما، مگر تو بیان نمی‌کنی که انسان با تمسک به دین، با تمسک به دین به کمال میرسه؟ چرا؟ مگه انبیا نیومدن؟ چرا؟ خب چرا این همه انسان ها رو ما میشناسیم که اصلا نمیدونن کمال چی هست که بخوان با کمال از دنیا رفته بشن؟ این سوال دیگه. خب دین هست، چرا یه عده مردم به کمال نرسیدن، به سعادت نرسیدن؟ این سوال بسیار مهمیه. البته به نظر میاد سوال بسیار مهم باشه، ولی سوال بسیار ساده است. پاسخشون ما تحت عنوان یکی از مقدمات بحثمون بیان کردیم، گفتیم آقا انسان موجودی است برای رسیدن به کمال خلق شده است، اما برای رسیدن به این کمال نیاز به چی دارد؟ انتخاب و چی؟ اختیار. شما اگر از اختیارت استفاده کردی و دین رو ایدئولوژی خودت و مکتب خودت قرار دادی، به کمال میرسی. ولی اگر قرارش ندادی دیگه به کمال میرسی که. این مثال رو ما بارها زدیم. شما اگر خدا نکرده کسالت پیدا بکنید، برید دکتر، دکتر به شما نسخه میده. خب این نسخه زمینه خوب شدن شماست، نه خوب شدن شما. شرط لازم سلامتی شما اون نسخه است، ولی شرط کافی که نیستش که. شرط کافی این است که استاری دستوشو مبارکتون بکنید، با اینکه بیمه هم نداره، با اینکه گرانم هست، اون دارو رو ابتیا بفرمایید. حالا با همه حرفایی که پشتش هست که میگن بیمه داره، بعد مثلا میگه نه گفتیم بیمه داره ولی اینو نگفتیم. اتفاقا این موارد پنجگانه که در نسخه شما هست خارج از محدوده بیمه است، اونو بخری، بازم اینجا شرط لازم بهبودیه، نه شرط کافی. چون شما این دارو رو می‌خری، یا مثلا تو موزه منزل میگی حیف بخوری، پول بابتش دادیم، گرانم بابتش پول دادیم، بازم خوب نمیشی. مادامی که این جعبه دارو رو استفاده نکنی، نسخه دارو رو استفاده نکنی، سلامتی پیدا نمی کنی. آقا انبیا دین را آورده اند، دین شرط لازم رسیدن به سعادته و نه شرط کافی. شرط کافی این است که شما با اختیار خودتان اون دین رو چیکار بکنید؟ انتخاب بکنید و بهش عمل بکنید. اختیار، همه ی حرفا دست انسانه. ابوذر اگر ابوذر شد انتخاب کرد، اختیار کرد. و ابوجهل اگر ابوجهل شد انتخاب کرد، اختیار کرد. به همین دلیل جفتشون در روز قیامت یکی مستحق جزای خیر است و یکی مستحق جزای شر است، چون یکی انتخاب کرد یکی انتخاب نکرد. بنابراین دین طریقه تضمینی برای رسیدن به سعادت بشر و کمال است، اما شرط لازم این کاره و نه شرط چیه؟ کافی. معد نه علت تامه. شما باید انتخاب بکنید. این یک سوال. سوال دوم، مگه شما نمیگید دین اگر کسی بره انتخابش بکنه مثلا فرض کنه به سعادت میرسه، چرا خدا دین رو با جاذبه خلق کرد؟ انبیا رو یه جاذبه بهشون میداد، همه میرفتن متدعیه میشدن. این سوال ممکنه پیش بیاد دیگه. علیکی هم مشکلاتی که در نظام تبلیغی وجود داره همینه. مثلا میگن که در ماهواره ها، من البته نمیدونم، شبکه های ماهواره‌ای میگن چند تا کانال وجود داره؟ بله؟ بی نهایت. چند تا وجود داره؟ خب حالا هر چند تا که هست، اما در مقابل چند شبکه مذهبی وجود داره؟ 10 تا 15 تا، همه مثل همه. چرا ما محدودیت داریم؟ اونا نامحدود کار نمی کنن، کثیر کار میکنن. به خاطر این که آقا جان، این به خاطر این نیستش که اونها خیلی برنامه دارن. بیدینی خیلی راحته، برنامه نمیخواد که. ارائه و اشاعه بیدینی به عدد انفسه، اما ارائه و اشاعه دین یک بیشتر نیست. به خاطر همینه که این دارای یک محدودیت در مورد تبلیغه، اون دارای یک نامحدود، در واقع کثرت در مقام تبلیغه. ولی به معنی نیست که اونا اندیشمندن، نه، اونا بر مبنای نفس کار بکنن. هر جاشو بیشی گرفت دیگه، هر جاشو بیشی گره. هوای نفس رو بخوا، یکیش بیشه ریاست، یکیش بیشه لباس، یکیش بیشه خوراک، یکیش بیشه مثلا ورزش، خب همه چیز توش در میاد. اما اینجا نه، همه چی از توش در میاد، یکی در میاد. اول باید مبنای فکریشو درست بکنی. مردم هم که اصلا اصالتا با فکر کردن اصلا بیزارن، بیگانه هم فکر، علا عیاذ بالله، چه کارا. همین الان اگر بگن آقا یک کسی آمده معادلات دو مجهولی خیام خواهد حل بکنه، 10 نفر آدم میان که مثلا توی چششون عینک به اندازه تلسکوپه. ولی اگر همینجا اعلام بکنن که مثلا فرض کنی گروه طنز کذا آمدن، میگن چرا توی سالن اجتماعات گرفتی، توی شبستان میگذی که بزرگ در باشه؟ چرا؟ چون با حس کار داره، این با عقل کار داره. پرورش عقل کار سختیه. سینی پاره کردن همه خوششون میاد، همه اصلا نگاه میکن. یکی سی باید سستن وز کنی بخواب بگه آقا این معادله اینجور برو با بیکار. آقا بنابراین اونا برنامه زیاد ندارن. در واقع بیدینی اشاعه و تبلیغش راحت، چون هر چیزی که بگیری میشه روش کار کرد، هر چیزی که بگیری میشه روش کار کرد. خب حالا چرا خدا یه جذابیتی در کار انبیا قرار نداده؟ مثلا هر کسی مؤمن میشد نفر اول کنکور میشد، هر کسی مؤمن میشد ایمان به معارف وحیانی انبیا می آورد، دنیاش آباد می شد، بهترین کاسبی مال اون می شد، بهترین همسر مال اون می شد، بهترین بچه مال اون، بهترین ماشین مال اون می شد. اصلا همه بهترین ها جاذبه بود دیگه. یا مثلا فرض کنید خداوند انبیا رو مسلح می کرد، مسلط می کرد به این که آقا شما اسرار هستی رو بگید، بگید اسرار هستی رو، این پرده چه افتد نه تو مانی و نه من نباشه، بگو هم تو مانی و هم من، بگو مردم بیان این ور. چرا این کارو نکرده؟ به خاطر اینکه کمال انسان زمانی است که شما اون تعالیم رو به جهت حق بودنش انتخاب بکنی، نه به جهت منافعش. به همین دلیلی که تو وقتی عبادت میکنی میگی قربتن، یعنی جنبه حقش رو لحاظ میکنی. وقت این من هم میبینه که هر کی مؤمنه 40 روز نمیگذره از زندگیش که یه جا زندگی لنگه، برای که نمیخوان یه انبار پر از کاه داشته باشن، میخوان الماس وجود رو بلریان کنن. بلریان زیادتر یا کاه؟ میخواد بلریان رست کنه، با کاه کاری نداره آجان. حالا اگر میگفتش که مثلا آقا همه میومدیم مثلا فرض کنید مؤمن میشدیم، مثلا آب تو دل بود تکمه، همه قالیچه سلیمون داشتیم و آلودگی هوا نبود و همه چی بود و همه چی بود و همه چی بود، اون دیگه حق نبود که، اون منفعت بود، چون انسان منفعت طلبه، باید انسان حق طلب بشه. به همین دلیلی که معارف دینی جاذبه بله نداره. روز اول 1000 نفر میان و هیچی اتون در نیمده، هیچی اتون در نیمده. یه کسی به من میگفتش که مثلا آجا یه جلسه معرفی کن که باحال باشه. گفتم یعنی چی باشه؟ از این حلقه ها باشه، آتیش باشه، از توش بپرن؟ جلسه باحال به نظر تو چی؟ ببینید دنبال حق نیست، دنبال حاله، منتها در کلاس کارهای مذهبی. خب این نمیخواد بره سیرک، میخواد سیرک رو بیاره ها؟ این در واقع داره میگه من همون سیرک بازم، من اونو دوست دارم. متوجه میشه واسه یه جلسه باشی که نه. چرا دنیا خوب نیست؟ چرا دنیا طلبی خوب نیست؟ ما یه جواب برای این مسئله داشته باشیم تمومه، تمام. امیرالمومنین فرمود بابا محبوب ترین مخلوقات نزد خداوند پیامبر از شأن اسلام. آدم میشه یه کسی رو بیشتر همه دوست داشته باشه، اما اگر یه چیز خوبی باشه بهش نده. همین که دنیا رو به پیغمبر و آل پیغمبر نداده، در حالی که پیغمبر و آل پیغمبر محبوب ترین افراد نزد خدا هستند، معلومه که دنیا چیز خوبی بله که اگر می بود امیر فرمود حتی یک لیوان از یک جرعه از آب رو در اختیار دشمن پیغمبر آل پیغمبر نمیذاشت. خب خدا نمیخواد بدین چه جاذبه هایی بده، چون این جاذبه ها منافات با استکمال نفس انسان داره. استکمال نفس انسان بنابر حق بودن معارف دینه، نه بنابر منافع و نتایج معارف دین. لذا من مکرر گفتم که اگر کسی روزه بگیرد به خاطر اینکه قند خون رو تنظیم بکنه، روزه باطله. روزه میگیرم قربتن الالله. حالا میخواد این کار رو بکنه بخواد نکنه اصلا اهمیتی نداره. من برای این کار نمیگم اونایی که قند دارن بگیرن و نگیرن، من بس پزشکی نکردم. آدمی که سالمه میتواند روزه بگیره بگه آقا من روزه میگیرم. چرا آقا روزه میگیره؟ خب مثلا قند خون رو تنظیم میکنه. نهی گفتی قند خون رو تنظیم میکنه یعنی منفعت طلبی. اما اگه گفتی آقا من روزه میگیرم یعنی قربتن الله، این میشه حق طلبی. اون چی که نفس انسان رو به کمال میرساند حق بودن معارفه، نه منافع معارف. اینم بحث بسیار مهمیه. دو تا سوال دو تا جوابش هم داده شد، درست شد؟ پس دین ابلاغش دارای جاذبه نیست، چون کمال انسان به خاطر حق بودن دین است، نه به خاطر منافع دین. درست شد؟ آنگاه یه بحث دیگه میمونه که میخواستم این بحث رو مطرح بکنم، اصلا ما چرا باید از دین تحقیق بکنیم؟ چرا دین وجود باید داشته باشه؟ ما تا حالا گفتیم که چرا ما باید دین داشته باشیم، اما حالا بخوایم بگیم چرا اگه یه کسی گفت من دینی رو دارم باید بریم تحقیق بکنیم داره یا نداره؟ چرا این مطلب هست؟ این مطلب رو میخواستیم توضیح بدیم. البته فکر میکنم که دیگه وقتش نباشد. الحمدلله رب العالمین.